درود به یکایک شما بینندگانی عزیز. اینجا استودیای مرکزی رادیو زودیس و من شاله گلخوجا در خدمت شما در برنامه خبری امروز 30 ینور این موضوع ها را داریم. بازپرسی ادامه دارد. وکیل مدافع امروز با دلیر شریپوف ملاقات میکند. نزدیکان خبرنگار در برای سرنوشت او معلومات پوره ندارند. سیاشتو درام خدمات زیدنی سوری توجیکستان میخواهد بدوند که چرا شرکت های موبیلی از مشتریان پولی ایلوگی میسیتونند.
این 80 درام با کدام خاطر من این مبلغی که 80 درام از در کجا صرف میشد برای چی صرف میشد؟
و ساکنان دهات در نویای وخش میگویند از نبودی مکتب و بنگوی تیبی و روی آباد زندگی سخت دارند.
پرزیدنت میگه که همشون میگن جناب عالی میگردن میگه که میسو بخونن در کجا میخونن درام خیلی اوغلو.
Журналист ва таҳлилгар Далер Шарипов пас аз ду рӯзи боздошт ба додгоҳ интиқол дода шуд, ки эҳтимоли муддати бештар дар боздошт мондани ӯро тасдиқ мекунад. Қарор аст имрӯз мулоқоти ӯ бо вакили мудофиааш сурат бигирад. Созмонҳои журналистӣ ва ҷомеаи хабарнигорони тоҷикистон аз шеваи бархурди мақомот бо Далер Шарипов изҳори нигаронӣ мекунанд. Анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон гуфт ҳангоми боздошти Далер Шарипов меъёрҳои қонунгузорӣ поймол шуданд. ӯро барои як суҳбат даъват ва сипас боздошт کردند. همچنین تا سومین روزی بازداشتش Далер Шарипов از حمایت وکیل برخوردار نبوده است. منابع نزدیک به دولت او را به تندگرایی عیبدار میکنند، اما نزدیکان Далер Шарипов این اتهامات را به پایه مینامند. Ҳисоби Тоҷикистон дар кори ширкати давлати барқи Тоҷик зарари калонро ошкор кардааст. Дар ин бора имрӯз раиси палатаи ҳисоб зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Барқи Тоҷик яке аз ширкатҳои пурмушкил дар Тоҷикистон мебошад, ки пайваста барои фаъолияти ношафоф ва қарзҳояш интиқод мешавад. Ба хотири наҷоти ширкат ҳама сола нархи истифодаи нирӯи барқро барои сокинон дар кишвар баланд мекунанд, аммо бо ин вуҷуд вазъи молии барқи Тоҷик беҳбуд наёфтааст. Юсуфи ва Амриддин Олимов гузориш медиҳанд.
Аз таҳлилҳои ошкор карда шуда бармеояд ки
намояндагони палатаи ҳисоби Тоҷикистон мегӯянд санҷиш муайян кард ки ширкати барқи Тоҷик фаъолияташро дар 1.5 соли гузашта бо беш аз 3 миллиард сомонӣ зарар ҷамбаст кардааст. Қарахон Чиллазода, раиси палатаи ҳисоб, рӯзи 3 январ зимни нишасти хабарӣ гуфт, аудиторони палата соли гузашта фаъолиятҳои молии барқи Тоҷик бузургтарин ширкати энергетикӣ ва давлатии Тоҷикистонро санҷиданд.
Аз натиҷаи таҳлил муайян гардид ки ширкат фаъолияти молиявии худро дар соли 2018 ба зарар ҷамъбаст намудааст ва нисбат ба соли 2017 ба маблағи 208 миллион сомонӣ зарар зиёд нишон дода шуд.
мақомот дар ин нишаст гуфтанд, яке аз сабабҳои ноустувории вазъи барқи Тоҷик иҷро накардани оҳдадории молиявии ширкат дар назди қарздорон ва дигар муассисаҳо будааст.
баъд ҳам созишномаи қарзӣ гуфтем ки дар назди вазорати молия бонки умуми ҷаҳонӣ, бонки осиё рӯз, бонки аврупои таҷҳиз рӯз ва ҳамин муҳлат доранд, қарзҳои имтиёзнок ҳам ҳастанд.
айни замон ба гуфтаи раиси палатаи ҳисоб дар фаъолияти барқи Тоҷик хароҷотҳои ғайриқонунӣ, изофанависӣ дар корҳои сохтмонӣ ва таъмири хатҳои интиқолро ошкор карданд. барои муҳосиботи нодуруст ва суистифода аз пули ширкат парвандаҳо боз карда ба мақомоти интизомӣ супорданд.
аз ҷумла ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон 59 мавод ба маблағи 525,1 миллион сомонӣ ба агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 37 мавод ба маблағи 3,4 миллион сомонӣ ирсол карда шуд.
барқи Тоҷик то ҳол ба изҳороти палатаи ҳисоб вокуниш накардааст, аммо қаблан масъулини барқи Тоҷик гуфта буданд як сабаби асосӣ бо зарар ҷамъбаст шудани кори ширкат он аст, ки онҳо аз нерӯгоҳҳои Сангтуда 1 ва Сангтуда 2 барқро бо қимати баландтар харида бо нархи арзонтар ба аҳолӣ мефурӯшанд. маҳз ин кор ба гуфтаи масъулини барқи Тоҷик боис мешавад, ки кори ширкат бо зарар ҷамъбаст шавад. ширкати барқи Тоҷик ягона ширкате аст, ки ба ҷуз аз вилояти Бадахшон дигар минтақаҳои Тоҷикистонро бо барқ таъмин мекунад. ин ниҳод борҳо аз сӯи коршиносон барои ношафоф будани фаъолияташ мавриди интиқод қарор гирифтааст. масъулини ширкат ҳамеша ин интиқодҳоро рад карданд.
رو میوریم به موضوع دیگر. برای پیشگیری از گسترش ویروس نو در چین، مقامات فروشی حیوانات وحشی در بازارها را موقتا منع کردند. ویروس نو که در شهر ووهان پیدا شد تا حال بیشتر از 130 نفر را کشته و هزاران تن دیگر را در چین و دیگر گوشه های جهان بیمار کرد. بار اول نیست که از بازار فروشی حیوانات وحشی بیماری نو و ناشناس به انسان سرایت میکند. به قول متخصصان احتمالاً بار آخر هم نخواهد بود. تایری سفر گزارش میدید.
این جانور گوشت شوربای کسی نشد، چون مقامات چین امکان ندادند. آنها همچنین بازارهای فروش حیوانات وحشی را موقتاً بستند. عین وضع سال 2002 بود. آن وقت در یک بازار فروش جانوران در جنوب چین ویروس سرس از گربه های وحشی به انسان سرایت کرد. 800 کس هلاک شد.
بسیار مشوش کننده است که ما درس نمیگیریم و به مکانی ظهور خطر اهمیت نمیدهیم.
ویلیام کارش، طبیب حیوانات و معاون رئیس سازمان حمایت از جانوران و محافظت از بیماری های سرایتی است. او میگوید بازار جانوران محیط مناسبی برای گسترش بیماری است.
البته همه جانوران بیمار نیستند و ویروس پهن نمی کنند. یک یا دو تاشون بیمارند و هر وقت آنها را به بازار پر از جانور می آرند سرایت ویروسشان شروع می شود. عین کودکستان است که یک کودک بیمار می رود و بقیه بیماری او را به خانه می آرند و به والدان می گذرانند.
ویلیام کارش می گوید محض بازار جانوران جای ظهور بیماری های نو است، چون حیوانات و میکروب های را جمع می آرند که معمولا آمیخته نشدند. اینجا شرایط خوب برای سرایت میکروب ها به جانوران نو است. به این بازارها روزانه هزاران جانور می آرند و چون این بازارها در جهان بسیارند و میلیون ها مشتری دارند.
در چنین حال شانس سرایت ویروس به انسان ها بسیار بلند است.
به قول طبیب مردم گاه از ناچاری به این بازارها می آیند. مثلا وقت یخدان ندارند و می خواهند گوشت تازه بگیرند.
وقت جانور زنده را میبینید میگوید صحت است. کسی آن را از کوچه نیافته است و آن را گوشت پاکیزه گفته به شما نمیفروشد. سبب موجودیت بازار جانوران هم همین است، ولی وضع تغییر مییابد.
به قول ویلیام کارش، سوپرمارکت ها جای بازار جانوران را میگیرند. شاید هر گونه جانوران را نمیفروشند، ولی خطر سرایت ویروس از آنها بسیار کم است.
بینندگان عزیز، به توجه شما می رسونیم که به قول وزارت تندرستی تاجیکستان تا این لحظه هیچ حالت گرفتاری به این ویروس را در کشور ثبت نکردند. مقامات تاجیک تا این دم برای پیشگیری از ورود ویروس خطرناک به کشور نظارت را در مرز شدت بخشیده، پرواز هواپیماها را به منطقه چین قطع کردند. و حالا توجه کنید به یک خبر فوری. حالا خبر رسید که روزنامه‌نگار تاجیک دلیر شریپوف را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفتند. خدمات زیدین سوری تاجیکستان از شرکت های موبیلی سبب گرفتن پرداخت هر ماه از مشتریان را سوال کرده است. شرکت های موبیلی 5 سال می شود از هر سیم کارت فعال حق معین می ستوند. قبلا قیمت اجاره رقم موبیلی چندان گران نبود و شرکت های موبیلی این پرداخت را از حساب درآمد های خودشان جبران می کردند. ساکنان می گویند در بحث بین شرکت ها و خدمات علاقه قربانی هستند. سروینوز روح‌الله و افسانه اکبر شو موضوع رو ادامه می دهند.
سوهای علاقه امروز یکی از سوهای شدری است. سوهای هم علاقه می بری. سوهای هم در نوتی جمعه شدری.
مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با ارسال یک نامه از شرکت های موبیلی خواسته است سبب ستانیدن پول ایلاوگی یا پرداخت ابنینتی از مشتریان را شرح دیند. شرکت های موبیلی از سال 2015 از صاحبانی هر یک سیم کارت هر ماه 80 درمی حق میگیرند. نماینده خدمات روز 29 ینور در نشست خبری در دوشنبه گفت:
ما علاقه مرتوب روان کردیم با همه شرکت های موبیلی وابسته به اساس نوتنی گرفتن انا همین 80 درهم که اساس نوتنی انا همین را به ما پیشنهاد کنید.
5 سال پیش شرکت های موبیلی تاجیکستان گفتند بعد اون حق سیم کارت گرفتن را شروع کردند که خدمات علاقه حق استفاده از رقم های موبیلی را بالا برد. محمودی کنجا یکی از مشتریان شرکت های موبیلی در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا دانستن میخواهد که شرکت ها هر ماه 80 درهم را برای چی از حساب او و مشتریان دیگر میستانند.
من نمیدونم اکنون برای چی ستانیده میشد یا که برای چی این 80 درهم همچون از حقی، لیکن این 80 درهم به کدام خاطر من این مبلغی که 80 درهم است در کجا صرف میشد، برای چی صرف میشد راستش این را من ندیدم، لیکن همچون مشتری از منم هر ماه 80 درهمی میگیرم.
خدمات علاقه میگوید در مجموع در تاجیکستان حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده میبرند. این نهاد به سبب سیاست ها و قرارهای بحث برانگیزش پیوسته زیر تنقید است، از جمله برای ثبت دوباره سیم کارت ها و تاسیس مرکز یگانه برای گرفتن اینترنت. و گفته منتقدان محض سیاست های اخیر همین خدمات سبب گران شدن قیمت اینترنت و سست شدن سرعت آن شده است.
صدها خانواده در یکی از دههای نویه وخش چند سال اینجانب در شرایط سخت به سر میبرند. ساکنان میگویند در این مدت نویه سه بار رئیس خود را عوض کرد، اما کسی را به مشکلاتشان کار نیست. کودکان این ده تا رسیدن به مکتب هر روز جانشان را زیر خطر میگذارند و مقامات محلی به این وضعیت از پشت پنجه نگاه میکنند. آرزوی کریم با شرایط مردم دههای اتفاق آشنا شد.
این کودکان هر روز برای رفت و آمد به مکتب 12 کیلومتر راه می روند. راهی که بر زمین دوری ناهموار و پر از آب و لای است. خوانندگان از صنف 9 بالا از این هم بیشتر 18 کیلومتر راه طی می کنند.
6 کیلومتر دور نه مکتب 13 می روند. راه در لای است، مقصد که در راه سگای ده مرده هست. برای همین سبب نمی توانند فرزندان ما به مکتب رفتن. مقصد با بالای این خیل کارو این خیل مشکلی و مقصد ما را با سود دادن، ما را سود 150 سومان اشتراف کردن. برای همه که طلب فرزندانش ما مکتب نمی روید.
دههای اتفاقی ناحیه وخش 320 خواجگی و حدود 500 خواننده مکتب دارد. از نبود مکتب کودکان به مکتب دهات همسایه می روند. از 7 فرزند جمعگل اشوروات تنها 2 تایش به مکتب می روند.
2 فرزند من از تعلیم تربیه مادر به خانه بیبیش از سواد عقیم نمونه افتاد به درس خانه مجبور شده رفتگی است. از او میکشن دخترو نمیرفتن مکتب، محضرش مورا سر میکنن، بعد دروی پخته ها بعد دروی رشقه ها گرخته میامدن، ماشین ها سرشون میکدن.
مونیسا دختر جمعگل بیماری چشم دارد و راه را درست نمیبیند.
راه همون دور بود، من نروز در درانی آب زدم، پیگوه بود، خونه خورده اومدن.
اینجا یگان مجلس نیست. با آمدن خبرنگاری ما بدیه ساکنان جمع آمدند تا صدایشان را به اداره های مسئول رسانند.
مردم میتپون کد مکتب نداری، های فرزندو میرار یخل تو مکتب من نمیرسد، روی عویس لوی چل میوید در اقل تدگی.
این هم موشین گذشته نمیتونند در ایره ها، ما چخیل کسلیمون را به بلینسه را میبریم، زنکوی همیلدو را میبریم در راه تولد میکنن، فرزندو همش ای مکتب موندگی هست. با من پریزیدنت میگه که همشون میگه که جناب اولی میگرده میگه که میسول بخونن در کجا میخونن دارم خیلی اغلو.
ساکنان دهه میگویند بارها به مقامات ناحیه مراجعه کردند ولی وضعشان بهتر نشد.
ما رفتیم رئیس پالکوم، میگه مکتب تو نکنم نکه طریق حشر میکنم، بوجهدی حشر نیست، مخمونم اینجا حشر خریب سل شوش برد مونه، یک تا صاحب پایمو نمیکند به صاحب.
مقامات ناحیه گفتند که مشکلی ساکنان را میدونند ولی کسی حاضر نشد در نزد میکروفون صحبت کند. قبلن مسئولان ریاست معارف خطلان گفته بودند که بر اساس برنامه دولتی باید در همه دهه ها مکتب ساخته شوند، ولی اعتراف میکنند که برنامه خیلی بکندی اجرا میشود.
متاسفانه اجرایش برنامه دولتی درسته با مجبوری به طور قبلن داشت نیست، چون که در دوست خود عملشای برنامه اجرایش برنامه سیدار از سیدار اجرا تشکیم.
بر اساس برنامه در ولایت ختلان باید 566 مکتب از جمله 231 مکتب در دهات نوبنیاد ساخته شود. ساکنان نمیدانند این برنامه کی اجرا می شود، اما کودکان که از نقشه و اجرای آن درک ندارند گاهی از شوق به مکتب می روند و گاهی از دوری راه نمی روند.
باز بازم برمیگردیم به قضیه دلیر شریپوف. چند دقیقه پیش دادگوی سینوی شهر دوشنبه امر داده است که خبرنگاری توجیک تو زمان تحقیق پروندهش برای دو ماه در بازداشتگاه بماند. بنا به گزارش او به برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم می شود. پدر دلیر این اتهامات را به پایا می خواند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و چون همیشه اخبار گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند. فراموش نکنید صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا صبح فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پالات حساب بار دیگر از موقعش در باره آشکار شدن ضرر مالیوی در بانک ملی حمایت کرد و گفت سنجشش در کار بانک درست است. بانک ملی در یک بیانیه نادر پالات حساب را با نشر خبر نادرست و ضربه زدن به آبروی بانک گناهکار کرده بود. صابر سلیمزاده آدیتور پالات حساب روز سیمی انور در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
از نتیجه اودیت مولوی بانک ملی تاجیکستان چخلی که ما در نشست مطبوعاتی نیم سال یکم سال 2019 با شما معلومات منظور کرده بودیم، ضرر مولوی 8 از 10 3 میلیون را تشکیل میداد که از همین مبلغ قریب 90% اون مبلغی کم حساب گردیده و روش نموده اندازه را تشکیل میداد.
با گفته جناب سلیمزاده، از روی خلاصه اودیت بانک ملی سند ترتیب داده شده 11 سرداران دپارتمنت و شعبه های بانک ملی و رئیس بانک ملی با آن امضا مانده اند. روسیه سرحدش را با چین بسته است تا از گذشتن کرونا ویروس به کشور پیشگیری کند. کشورهای جهان صدها نفر شهروندان از شهر ووهان چین کوچانده خود را برای پیشگیری از پهنشوی ویروس در تنهایی نگاه می‌دارند. از این بیماری سرایت کننده نزدیک به 170 کس فوتیده اند. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین در جلسه حکومت روز سیمی انور گفت که سرحد پنجمین سرحد زمینی دراز در جهان فوراً بسته می شود. امروز فرمانی وابسته به امضا رسید و اجرای آن سر شد. ما به همه درباره چاره‌های وابسته به بستن سرحد در منطقه شرق دور و اینچنین دیگر چاره‌های حکومت خبر خواهیم داد، گفت میشوستین و افزود که در روسیه یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. سیمی انور در طبی تصدیق شده است که یک نفر به این بیماری گرفتار شده است. همین گونه کرونا ویروس نو اکنون در تمام منطقه های چین پهن شده است. سرایت این ویروس حداقل در 16 کشور دیگر نیز به قید گرفته شده است. رهبران کمیته تندرستی چین گفتند که در کشور بیش از 7700 حالت تصدیق شده است. بنا به خبرهای صبح سیمی انور از کرونا ویروس 170 کس فوتیده است. 128 نفر دیگر شفا یافته، نزدیک به 82000 نفر تبابت می گیرند. شماره عمومی گرفتاران به 7711 نفر رسیده است. در تایوان، هنگ کنگ و مکاو 25 حالت دیگر آلوده‌شوی تصدیق شده است. در کشورهای دیگر در تنی 75 کس این ویروس یافت شده است. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو و میخورد تا برنامه صلح ایالات متحده آمریکا را برای شرق نزدیک بررسی کند. در آغاز گفت‌وشنیدها روز سیمی انور نتانیاهو گفت که او میخواهد با پوتین درباره راه‌های به هم آوردن نیروها برای رسیدن به صلح و آرامی در منطقه گفتگو کند. وای اینچنین با رهبر روسیه برای عفو به یک شهروند اسرائیل که در روسیه با اتهام مواد مخدر زندانی بود اظهار سپاس کرد. نقشه صلحی ترامپ که در هفته روان اعلان شد با ستایش های نتانیاهو روبرو شد، اما در سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا سرد استقبال شده خشم فلسطینی ها و دیگران را آورد. این نقشه با اسرائیل امکان می دهد که با ساحل غربی و وادی استراتژی اردن نظارت کند و بیت المقدس را پایتخت
پایتخت تقسیم نشونده اعلان کند. در نقشه اینچنین از احتمال فلسطین مستقل و پایتختش بیت المقدس شرقی سخن می رود. پرزیدنت فلسطین محمود عباس فوراً این نقشه را همچون جانبداری از اسرائیل رد کرد و گفت که می خواهد گفت‌وشنیدها را با میانه‌طرف های بی‌طرف دوام دهد. در شهر اشقابات ترکمنستان ده ها بینای سیر آشیانه را ویران کردند که در نزدیکی فرودگاه ساخته شده اند. در حال حاضر در آن منطقه تنها بینای مکتب های رقم 21 و 8 مانده اند. در باره نقشه مقامات ترکمنستان برای ویران کردن بناهای استقامتی در کوچه های آتامورات نیازوف، یشیل توگ، آمونوف و کوسمانافتوف بخش ترکمنی رادیو آزادی هنوز تابستان سال گذشته خبر داده بود. با گفته یک همصحبت ما از اشقابات مقامات گفتند که بنای مکتب ها پس از به پایان رسیدن سال خانش ویران کرده می شوند. حالا مسئله پرداخت تاوان به صاحبان خانه حل نشده است. به آنها وعده شده است که صاحب خانه نو می شوند ولی تا حال سندی را دریافت نکرده اند. افزود همصحبت ما. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه روز 30 ژانویه دلیر شریپوف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک را به 2 ماه حبس پیشکی گرفت. او با ماده 189 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی متهم دانسته می شود. این ماده کدکس جنایی تا 5 سال حبس را پیش بینی می کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عبدالمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف بعد از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت این اتهام را قبول ندارد چون فرزند او به یگان گروه شامل نبود و تنها وطنش را دوست می داشت.
فرزند من به یگان گروه استقبال نداشت، یگان تشت اشتراک هم نمیکرد با اونا یوزی رکن همون گروه در چیزش کردن شاملش کردن در باره اکستریمیزم گفتنی چی کردن گفتنی که باید دربای تماما شامل نیست فرزند من نه در تروریزمش نه در دیگرش در یگان تشت باید همچون جورنالیستی مستقیمی میگویم که آزاد
دلیر شریپوف روز سه‌شنبه 28 ژانویه با بازپرسی مقامات امنیتی دعوت شده بود. در حال حاضر مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان به حمایت حقوقی از دلیر شریپوف مشغول است. عبدالرحمن شریپوف از جانب مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان وکیل دفاع دلیر شریپوف تعیین شده است. دعوت به بازپرسی و رها نکردن این روزنامه‌نگار جامعه خبرنگاری تاجیکستان را نگران کرده است. برخی از خبرنگاران و فعالان در شبکه‌های اجتماعی بازپرسی او را سوء تفاهم دانسته رهایی‌اش را طلب کردند. انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقل تاجیکستان یا ننسمیت روز 3 ژانویه با نشر یک اظهارات از نحوه بازداشت دلیر شریپوف بدون سپردن دعوتنامه انتقاد کردند. این سازمان از مقامات تفتیشاتی دعوت کرد که در بررسی مواد و حالت های قضیه ولایت قانون بیچونچه را رعایت کرده شود. ننسمیت همزمان گفته است که این قضیه را پیگیری دارد و در صورت دسترس شدن معلومات موقعش را مشخص تر اعلان خواهد کرد. از سوی امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت درباره بازداشت دلیر شریپوف از رسانه ها آگاه است ولی تا امروز هیچ نفر از پیوندانش برای کمک به این نهاد مراجعت نکردند. بابازاده افزود طبق اطلاع دسترس کرده دلیر دیروز با پدرش ملاقات داشته است. به گفته وکالتدار حقوق انسان تا امروز نسبت این ژورنالیست تاجیک چاره های غیر قانونی از جمله شکنجه رخ نداده است. بابازاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در مورد کمک به این ژورنالیست تاجیک گفت حالا هیچ معلومات کافی وجود ندارد که او را برای چی دستگیر کردند.
متاسفانه با ما مراجعه نشده است با واسطه برای مؤسسه ترسوس مراجعه توی شهروندو کار میکنیم لیکن منم چون زمانی که بگم چون شهروندوی دیگر از طریق سامانه ها میکنم البته مثلا برای گیبوسی هم بزاری جنرمیسیون رو دیگر دیگر خب تاندوزه که من میدونم چیز که شما میگید در پولت برای کنم دوگر من تاندوزه که من میدونم فرزندش یعنی دخترش از لحوری باید علاقه خبر گرفته است یعنی که اجازتی که بابای با خودان رو باید علاقه هست.
با گفته نزدیکان دلیر شریپوف، او تقریبا ساعت‌های 11 روز 28 ژانویه از خانه برآمده بود. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون سفینه کار می‌کرد و مؤلف توک‌شوی معاشرت و همچنین برنامه قطره از بحر بود. سال 2012 سازمان قدم به قدم را تشکیل کرد که هدفش از بین بردن محل‌گرایی در میان جوانان بود. همان سال مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. سال‌های اخیر به حیث فروشنده کتاب کار می‌کرد. دلیر شریپوف اوایل‌دار و صاحب دو فرزند است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان خبر دادند که پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان تاجیک دایش را روزهای نزدیک به کشور می آورند. سید رحمانوف بیشتر با نام ابو داوود مشهور است و حالا در زندان افرین سوریه نگاه داشته می شود. مادر پرویز گفت درباره استرداد شدن پسرش آگاه است، ولی نمی داند او را چی سرنوشت انتظار است. مقامات ترکیه و سوریه در این باره چیزی نگفتند و تصدیق خبر از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفیناز روحلوی رو میکنم. مظفر یوسفی یک مسئول دوتیتونی کل روزی 28 ژانویه در نشستی خبری و در جواب به سوال رادیو آزادی راجع به تقدیر این جنگجوی توجی گفت:
برای بدجوری توریستون اولادن رو طلبه یک قسم کنو برسومو رو سنده شده است و با امید بوریم که این مسئله همی خدمه بیاند و توجوی نزدیک بجوری توریستون بقیر از دو بست دیگر وقتوانی این جوری تیرستی که بجان شمالی جوری توریستون مشکل بودن در این مواصلات دولت سورا رو قرار ما مو اوندورونس موعد کردیم که حاضر ابو عثمان گورکی بو تخلص ابو عثمان گورکی نظر توجی.
این دو نفر در تاجیکستان با تندگرویی، عضویت در سازمان‌های تروریستی و زرخریدی متهم می‌شوند. محبت محمود و مادر پرویز سید رحمانوف روز 28 ژانویه به رادیو آزادی گفت درباره پسرش تنها از مطبوعات خبر پیدا می‌کند و یک سال باز از سرنوشت او اطلاعی ندارد. این مادر گفت ماه ژانویه سال 2019 باری آخر با پسرش تماس داشت و پرویز گفته است جنگ خاتمه یافت و او می‌خواهد به وطن برگردد.
اول نقبیدگی بودن آموزه کرد ترکیه میگذاشته و اوتا چیزی باشه نباشه گفت میرم گفت تسلیم میشه مقصد که وای میکنم های مو یوشی کردیم بچه یوش میدهیم مو رو فند فریب کتی گرفتم بردن های دیگر راه نداریم مقصد که بیا گفتون جزا کنم که یک سال دو سال سه سال عذاب میکرده گفتون خیلی با گفتون تاجیکستان خیلی دیگه که نمیدونم.
محبت محمودوا گفت از خبرها در مورد استرداد پسرش به وطن خوشحال است، اما نمیدوند با او در اینجا چی اتفاقی خواهد افتاد. قبلا یک مقام انتظامی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود آنها راههای به تاجیکستان برگردانیده و به جوابگری کشیدن پرویز سید رحمانوف و تاجیدین نظرف را بررسی میکنند. مقامات شوئدیا قبلا گفته بودند که این دو شهروند تاجیکستان با رحمت اوقیلوف کننده اصلی حمله استوکهلم در علاقه بودند. در این حمله در روز 7 اپریل سال 2017 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پرویز سید رحمانوف ملاقات با ابو داوود یکی از مبلغان اساسی دویش از تاجیکستان عین حال در زندان شهرک افرین سوریه نگاه داشته می شود. با گفته منابع این ساکن 33 ساله شهر دوشنبه هنگام فرارش از شهر باغوز آخرین تکیه‌گاه دویش در ولایت ایدبیل سوریه دستگیر شده است. بعضی ها میگویند او ماه ژانویه سال گذشته و دیگر منابع گفتند که سید رحمانوف تابستان دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تاسیس دویش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشد و عقیده‌های این سازمانی افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ میکرد. جنگجوی دیگر از تاجیکستان تاجیدین نظروف معروف با نام ابو عثمان نورکی هم بعد سقوط دویش در سوریه بر از مندگونی کرد تسلیم شد و در زندان با نام حق العمر در شهر دیر از‌زور نگاه داشته می شود. با گفته مقامات رسمی از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دویش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند و به زندان محکوم شدند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ آچه پچه شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبی تنهایه من جاده خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره بجویم چه کنم تا بیرون فکری عاشق شدن از این سری سودایه من فکری عاشق شدن از این سری سودایه من چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آچه قطر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ آچه قطر شمیدم قسمای بر دروغ
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با فرستادن نامه از شرکت‌های موبیلی کشور خواسته است که سبب ستاندن پول ایلووگی یا پرداخت ابوننتی از مشتریان را شرح دهند. از سال 2015 به این سو از صاحبان هر یک سیم کارت در یک ماه 80 درمی ستانده می شود. ساکنان چون این حق ستانی را به پایه می دانند. مسئولان شرکت‌ها می گویند این حق استفاده هر یک شماره موبیلی است. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می کنم. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 29 ینور هنگام نشست خبری گفت در پی شکایت زیاد مشتریان تصمیم گرفتند که مسئله را روشن کنند وی گفت
هم خدمات علاقه هم شرکت های موبیلی که طلبات شرکت های موبیلی اگر خدمات علاقه با شرکت های موبیلی سپرش می دهد مبلغ شرکت های موبیلی می گیرد ما علاقه مرتبی رسمی روان کردیم که اساس نوتنی آن همه را با ما پیشنهاد کنید که از کجا همین فعالیت همین مبلغ شما بر قدم اساس درفته شده
مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان هنوز در این باره پاسخ ندادند رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت خدمات امکان دارد دوام یک ماه تحلیل خود را انجام داده از نتیجهش به رسانه ها خبر دهد 5 سال پیش شرکت های موبیلی تاجیکستان اعلان کرده بودند که برای استفاده هر یک شماره موبیلی از مشتریان پول ایلووگی یا پرداخت ابوننتی میگیرند شرکت های بزرگی موبیلی تاجیکستان گفته بودند این تصمیم بعد از اقدام خدمات علاقه تاجیکستان در مورد بالا بردن حق استفاده از رقم های موبیلی گرفته شده است شرکت های موبیلی اینچنین به مشتریانشان گفتند حق استفاده رقم موبیلی نوابسته از تعرفه از هر سیم کارت گرفته خواهد شد رئیس خدمات ضد انحصاری در جواب به سوال ها که چرا با گذشت 6 سال اکنون می خواهند اساس داشتن حق ستانی شرکت های موبیلی را از مشتریان سنجند گفت
مثلا استعمال کنندگان
روز 29 ینور در سه شرکت بزرگ و ویلون موبایل تیسل و میگافون به رادیو آزادی پرداخت پول ایلووگی 80 درمی از مشتریان را تصدیق کردند اما گفتند که صحبت در مورد نامه فرستاده خدمات ضد انحصاری در صلاحیت آنها نیست قبلا حق اجاره رقم موبیلی چندان گران نبود و شرکت های موبیلی این پرداخت را از حساب درآمد خودشان جبران میکردند یک بار بالا رفتن این قیمت شرکت های موبیلی را وادار کرده است این مبلغ را از جیب مشتریان بگیرند ساکنان میگویند در بحث بین شرکت ها و خدمات علاقه قربانی هستند محمود کنجه یکی از مشتریان شرکت های موبیلی گفت:
من نمیدونم اکنون برای چی ستانیده میشد یا که برای این 80 درهم همچون از حقی، لیکن این 80 درهم به کدام خاطر من، این مبلغی که 80 درهم است در کجا صرف میشد، برای چی صرف میشد، راستش این را من ندیدم، لیکن همچون مشتری از من هم هر ماه 80 درهم میگیرم.
مسئولان خدمات علاقه میگویند در مجموع در تاجیکستان حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده میبرد و تقریبا 5 میلیون نفری آنها مشتری فعال هستند. به قول آنها سیم کارتی که در طول 3 ماه اخلاً یک زنگ پولکی انجام میدهد فعال حسابیده میشود. بنا به حساب های کارشناسان تنها مشتریان فعال در یک سال صدها میلیون سومانی را الوهتن به بودجه خدمات علاقه وارد میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروه از ساکنان آشیانه دویم یک بینا در فرخار میگویند حولی را همسایه ها از آشیانه اول غصب کرده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. این مشکل جنجال همسایگان را به میان آورده است. ساکنان آشیانه دویم دعوا دارند که حولی برای استفاده عموم است و کسی حق ندارد آن را شخصی کند. ساکنان آشیانه اول میگویند برای استفاده حولی با چنین شکل اجازه رسمی دارند. مرجانا زبیرو و ساکین بینا میگوید بارها این مشکلی را تا سطح حکومت رسانده اند ولی مقامات به عرضشان نرسیده است.
می آین کنگرهای حکومت این را نمی پرسن. چرا نمی پرسن یورا؟ یعن زمین افشجی در زندگی دارن.
حولی بینا را ساکینان آشانه اول دیوار برداشته راه و میدانچه کودکان را بند کرده اند. دلفروز دولت و ساکین کوچه سنگک سفر و نوحیه فرخور میگوید:
5 سال که همجا در مراجعت میکنم تمام مقامات های نویده یکون کس چورای ما را نمیبینه. ما میخوام که همجا همه چپه شود، خوی شود، جای بازیکنی گلکو یک پسختار شود، دیده بین یک دراشگه خالی داره، یکون چی نداره.
بیبی نیسا امیرشوی و ساکینی نوحیه فرخور چند سال پیش در این بینا که ساکینانش به دو گروه تقسیم شدن خونه خرید.
امی خونه را خریدیم و پشایمون ازار شدیم. می فهمیدیم خونه دعوی شریعتی ما آه نمی کدیم. ما بشینم بخیزم دختر من می گونگی چی دمی خونه را خریدی؟
گفت او. ساکنانی که حولی بینا را دیوار برداشتند در نوبت خود می گویند کارشان قانونی است و برای این سندهای رسمی از مقامات محل دارند. اما با ما سندهای را نشان ندادند و برای صحبت در نزد کامیرا نیز راضی نشدند. ساکنان این بینا از عادی ترین شرایط بهداشتی نیز محرومند. آب را از کوچه می کشند، قبر آبگذر ندارند و از حاجت خانه استفاده می برند که در کوچه ساخته شده است.
ما یکان شرایط نداریم، نه نگه کنیم یکان شرایط، یکان میتاج بیو همه جورا ضبط کده گرفته این غیر قانونی دی میتاج یکان شرایط نداریم. ما در دی میتاج زندگی میکنم، در درون ما نه آوی رفتن داریم، نه آوی نوشوکی داریم، یکان شرایطی زندگی کردن نداریم.
جای اوپارتو نداریم؟
نداریم، یکان همو میکنیم، اوشا بودم و نه با اوشا میگیریم تا میپارتیم.
گفت او. در حکومت ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند که از مشکلی ساکنان با خبرند. با گفته ولی رحیمو رئیس جماعت شهرک فرخار، آنهایی که حولی بینا را دیوار برداشتند حجت دارند. این حجت هایی که ساکنان آشانه اول برای دیوار برداشتن حولی دارند تا کجا به معیارهای ساختمانی جوابگو است مقامات شهر نداد. ساکنان میگویند تا حل شدن مشکلشان از دعوا دست نمیکشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حیدرعلی قربانوف ساکن 55 ساله ناحیه جیهون ولایت ختلان دو سال باز با همسر و فرزندانش تنها به واسطه تلفن صحبت میکند. به فرق از هزاران مهاجر، حیدرعلی قربانوف در تاجیکستان است و همسر و سه فرزندش در روسیه قرار دارند. او را آخر سال 2017 از روسیه راندند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از جنوب تاجیکستان میشنوید. مقامات روسیه هر سال سر چند وقت بعضی از مهاجران تاجیک را با گناهی پایمال کردن قاعده بوداباش یا قانون شکنی دیگر اخراج میکنند. مهاجران میگویند مقامات روسیه این حالت را به حیث فشار به جانب تاجیکستان استفاده میکنند. حالا به مثل قربان علی حیدروف بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از 3 تا 5 سال از حق ورود به روسیه محرومند. حیدر علی قربانوف میگوید
چرا جرمه رو میسپرد کارخانه جرمه رو نسپرد یک روز من همین کارگروی حجت ها رو تفتیش کردن همه ساز و بعد همون تفتیش کردن که یکون جرمه نسپریده دورن وقتی جرمه رو دیدن یک
حیدر علی قربانوف از سال 2007 در روسیه با خانواده‌اش زندگی میکرد اما آخری سال 2017 هم اخراج کردند. در آنجا راننده نقلیات جمعیتی بود و میگوید قانون شکنی نکرده است و حجت‌هایش درست بودند.
من نفهمیدم که چی خطایی کردم در درآمدن فیلی در اطراف فدراسیون روسیه که
بعد از اخراج قربان علی فرزندانش برای ادامه تحصیل در روسیه ماندند و همسرش با فرزندانش است. عظمت قربانوف و همسر حیدر علی قربانوف بر رادیو آزادی میگوید
هر زندگی در چی مشکل است. ما فرزندو قطعا میجا فرزندو مایده هم مکتب میخونن، دو تاش کالج میخونه، یک تاش مکتب میونه. همین خدمات مهاجران خواهش دارم اگر حد امکان یاری رسونن.
مقامات روسیه در مسئله اخراج مهاجران خود را همیشه حق میشمارد. آنها میگویند این گروه مهاجران تنها برای احترام نگذاشتن به قانون های روسیه رانده شدند. مهاجران از قرار ناعادلانه اخراج و مرافعه های به گفتی آنها ساخته شکایت میکنند. حیدرعلی قربانوف میگوید اگر در تاجیکستان جای کار میداشت شاید مشکلش کمتر میشد.
اونجا آمدیم پر بورین حیات زندگی، نه کورای هیچ گپ خبر نیست. اونجا کارخونه کار نمیکنه، اون کارخونه دولتی بگیریم.
مقامات تاجیکستان بارها مسئله عفو مهاجران اخراج شده را به جانب روسیه در میان گذاشته است اما جانب روسیه هنوز تصمیم نهایی را در این باره اعلام نکرده است. روسیه سال 2017 هزارها مهاجر را عفو کرده بود. اکثر خانواده های تاجیک از روسیه وابستگی زیاد دارند و مهاجرت زندگی آنها را میچرخاند. بنابر گزارش ها در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مقامات رسمی تاجیکستان این رقم را بیش از 400 هزار میدانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله 29 ژانویه در شهر دوشنبه با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2020 در منطقه دوشنبه روز جمعه 31 ژانویه شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار شد. تیم منتخب ایران که در همه 5 بازیش بر دسته های تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان غالب آمد با کسب 15 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان که در 4 بازی بر تیم های ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان پیروز شده در یک دیدار از منتخب ایران شکست خورد با کسب 12 امتیاز جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکمنستان با کسب 9 امتیاز و منتخب قرغیزستان با کسب 6 امتیاز متناسباً در جای های 3 و 4 قرار گرفتند. دسته های منتخب تاجیکستان و افغانستان با 1 امتیازی موافقاً در زینه های 5 و 6 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف 4 بازی را به تیم های ایران، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان باخت و 1 بازی را با منتخب افغانستان با حساب مساوی انجام داد. کارشناسی ساحه زیبا گسیموا درباره علت ناکامی منتخب فوتزال تاجیکستان در این مسابقه بین المللی به رادیوی آزادی گفت:
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عوامل مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب ایران جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
تیم منتخب کره جنوبی که در بازی نهایی بر دسته عربستان سعودی در زمان اضافه با حساب 1-0 غالب آمد، قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله گردید. بازی نهایی 26 ژانویه در تایلند برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. گلی در زمانی اضافه زده حملگر جیانگ تای ووک به منتخب کره جنوبی پیروزی آورد. در بازی برای جای سوم منتخب استرالیا بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 غالب آمد. باید گفت که جایزه داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند، کره جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا به حق شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو مشرف شدند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودا که از 23 یوم تا 25 یانوار در پایتخت اسرائیل تل اویف برگزار شد، نتوانستند مدال به دست بیارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در گرانپری تل اویف 545 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 7 ورزشکار در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها بهروز خواجه‌زاده نتیجه خوبتر نشان داده، در وزن تا 73 کیلو مقام هفتم را کسب نمود. در گرانپری تل اویف تاجیکستان را اینچنین داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف به حیث حکم نمایندگی کرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در برابر گوشتگیران داوران نیز برای گرفتن امتیازها جهت شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو تلاش می‌ورزند. آقای شمیروف افزود:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسه داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودو بین المللی خول گرفته میشن و حقوق دارن که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل دین توردیف در مسابقه بین المللی جام روش در مینسکی بلاروس با مدال های نقره سرفراز گشت. بازی نهایی میان دسته های منتخب نورسان بلاروس و تاجیکستان 25 ژانویه دایر گردید. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کار میزبانان آمد کرد. منتخب بلاروس با حساب 5-4 غالب شده برنده جام روش گردید و با مدال های طلا مکافات نیده شد. مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو که می بایست از 3 تا 14 فوریه در شهر ووهان برگزار می شد به علت اوج گرفتن ویروس در چین به اردن انتقال یافت. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی اولمپی خبر داده است. به اطلاع این منبع، مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با باکس از 3 تا 11 مارت در پایتخت اردن امان دایر می‌گردد. در این مسابقه 63 راحت به بازی‌های المپی در وزن‌های مختلف تقسیم می‌شود. باباجان محمد رسولوف دبیر کلی فدراسیون باکس تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 اینچنین مشزن های تاجیک تلاش می ورزند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگرانی هستند که علاقه به این دوره جدی تری حرکت ورزشی در دایره عمومی جهانی که امروز روبرو می شوند ما امید داریم، ولی رینگی بین المللی نشان می دهد کدام ورزشگری باشد موافق مهنت و زحمتی کشیده آن و مربیش نتیجه نشان می دهد و باوری داریم که صاحب راحت هم می گردیم.
به نظر متخصصان باکس در میان مشزن های تاجیک بهادر عثمانوف که پارسال در قهرمانی آسیا در وزن تا 64 کیلو غالب شده است برای گرفتن راحت به المپیاده توکیو شانسی خوبتر دارد. دسته استقلال دوشنبه که در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه الاهلی عربستان سعودی با حساب 0-1 مغلوب شد، از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم گشت. بازی شامی سه‌شنبه 28 ژانویه در شهر جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی دایر گردید. گل یگانه را از جریمه 11 متری یا پنالتی حملگر یوسف بلالی لیگنر الجزایری در دقیقه 91 به هدف رساند. همکنون استقلال به مثل سالهای پیشین در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. باشگاه الاهلی باشد با رهبری سرمربی کریستیان گروسی شویتسریگی به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. الاهلی در گروهی ای با باشگاه های الوحده امارات متحده عربی، الشرطه عراق و استقلال ایران رقابت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید با فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی منتخب ایران به پایان رسید. این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار شد. تیم منتخب ایران که در همه 5 بازیش بر دسته های تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان غالب آمد با کسب 15 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان که در 4 بازی بر تیم های ترکمنستان، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان پیروز شده در یک دیدار از منتخب ایران شکست خورد با کسب 12 امتیاز جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکمنستان با کسب 9 امتیاز و منتخب قرقیزستان با کسب 6 امتیاز متناسبان در جای های 3 و 4 قرار گرفتند. دسته های منتخب تاجیکستان و افغانستان با 1 امتیازی موافقان در زینه های 5 و 6 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف 4 بازی را به تیم های ایران، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان باخت و 1 بازی را با منتخب افغانستان با حساب مساوی انجام داد. کارشناسی ساحه زیبا گسیموا درباره علت ناکامی منتخب فوتزال تاجیکستان در این مسابقه بین المللی به رادیوی آزادی گفت
نبودی تجربه زیاد در دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل های مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب ایران جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. منتخب ازبکستان با مدال های نقره و منتخب ترکمنستان با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اخیراً با قرار حکومت تاجیکستان، عبدالله رحمانزاده رئیس نوی کمیته جوانان و ورزش کشور تعیین گردید. همکارم مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
شما همچون رئیس کمیته جوانان کار را از چی شروع کردین؟ از دیروز که تعیین شدید برنامه هایتان چی هستند؟
کار از چی شروع می شود؟ از آموزش ساختار، شناسایی با کارمندان و تهیه استراتژی های نوی کاربری با نظر داشت شرایط امروز و طلبات جامعه امروز و همان وضعیت که جهان امروز در مور رو در روبروی اون
قرار. شما برای رشد این ورزش چی برنامه چی نقشه ها داره؟ چون ورزش این یک بخش مهمی کار شما است.
البته ورزش دو جنبه دارد. یکم برای سالمی ملت مساعدت میکنه. گرویش مردم با ورزش این یکی از عامل ها یا که کفالت سالمی هر یک شخص و در مجموع ملت است که سالمی ملت بایگری دولت است. این یک. دویومش ورزش بهترین عامل یا وسیله برای معرفی ملت در عرصه بین المللی است. راستی حاضر با ساختارها شناس شدیم، امروز صحبت داشتیم با کاتب جنرالی کمیته ملی المپی، اطراف دستاوردهای همان فدراسیون های ورزشی صحبت داشتیم، اوید اون صحبت داشتیم ما برای منابع المپیک سال 2020 دایر می شود چی دستاوردا داریم، چی راحت ها داریم. اومن کاربری را آغاز کردیم.
سوالی میبنی من هم وابسته به همین المپیاد است که تا حال ورزشگرهای تاجک به المپیاد تابستانه توکیو یگان راحت نگرفتند، حالا که سال همسایه کشورهای ما علاقه راحت دارند. به نظر شما چند ورزشگری ما گفتید صحبت داشتیم در این باره، به نظرتون چند ورزشگری ما در کدام نمود ورزش میتونن چند راحت به دست بیارن؟
تقریبا حاضر ما اطراف نوهای علاهیده ورزش صحبت نداشتیم. راستی وقت بسیار کم، شما خودتان میدونید که در این روزها زنگ های تلفنی زیاد میشوند، دوست ها رفیق ها برادر ها تبریک میکنند، بعد برای زودتر با کار وارد شدن مثلا با دیگر ساحه ها را قبول کردن در کار، با دیگر دستور سپارش ها، بخصوص ما در یک مرحله آمدیم که آخری ماه هست، جنبه هست، از من در پیش بود پریس کنفرانسی ها هست، دیگر کار ها ما تقریبا صحبت داشتیم. امکانیت ها هست، امکانیت ها برای به دست آوردن راحت و بازی های المپی هست. من تقریبا امروز صحبت داشتم کتب جنرالی کمیته ملی المپی هم باوری گفتند که ما کوشش میکنیم که نه کم از پنج راحت داشته باشیم، لیکن در کدام ساحه ها، در کدام سمت ها راستی گپ صحبت مشخص نبود. وقت هم امکان نداد که ما اطراف این چیز تقریبا نقشه کاری مون را تهیه کردیم که هفته آینده یک روز موفق صحبت میکنیم و در خصوص منوین امکانیت هایی که ما داریم. و
چهره شما برای رسانه ها چهره آشنا است. شما چند مرتبه مثال از زیاد همی از سیاست های حکومت دفاع میکردید که از کمترین منصبداران بودید که از صحبت آشکار با روزنامه‌نگاران خودداری نمیکردید، ولی دیروز که تعیین خبر تعیین شما برآمد برخی ها انتقاد کردند که شما مثل عبدالله زاده در ساحه ورزش بیگانه میشمارن شما را، زیرا که تخصص این ساحه را ندارید. شما آقا به این انتقادها چی پاسخ میدهید؟
باشد انتقاد به انتقاد خود تشکل دهی شخص نیز وجود داشته نمیتواند. همین انتقاد است که شخص بالای خود کار میکند. البته من شخص ورزشگر نیستم. ببینید کمیته جوانان و ورزش، من فکر نمیکنم که اگر همین انتقاد گرفتن نشود، وقتی که یک تن واقعا ورزشگر کسبی در صدر این کمیته باشد، برای اون حتما همین سوال خواهند کرد و انتقاد خواهند کرد که این برای ایدئولوژی یا که برای کار در سمت جوانان بیگانه است، چگونه میتواند که جوانان در روحیه وطن دوستی تربیت. من از این چیزا چندان ملالم نیستم و من وایم ندارم، این چیز قابل قبول است.
تشکر زیاد.
شما صحبتی همکارم مولا رجب یوسفی را با رئیس نوی کمیته جوانان و ورزشی تاجیکستان عبدالله رحمانزاده شنیدید. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.